شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمت اعلام کردم با جناب سنمراد گفتگو میکنیم. دوستان اگر که سوال داشتند روی خط بیان یا برای من ارسال کنند که با ایشون در میون بذارم. درود بر شما جناب سنمراد.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. بفرمایید
جناب سنمراد، هفته قبل با هم در مورد روند اقتصاد جهانی صحبت کردیم، البته شما توضیح دادید و اثراتش در مورد اقتصاد ایران. بفرمایید لطفاً ادامه بدین.
بله، من مشخصات اقتصاد جهانی رو یه مقداری گفتم با عجله و مهمترین مشخصه‌ای که الان هست گفتم که اینه که نرخ سود تولید بی اندازه پایین اومده و همین باعث این شده که سرمایه‌گذاری‌ها تولیدی به اندازه کافی انجام نمیگیره و بیکاری در سطح بالایی در سطح جهانه. یعنی الان امسال همین امسال تابستون بهره یا سود اوراق قرضه 5 ساله‌ای که بانک‌های رهنی در آلمان دارن صادر می‌کنن به منفی 0.2 رسیده، در حالی که 10 سال پیش سود این اوراق بهادار به علاوه 5% بوده. یعنی الان منفی شده، یعنی حالا سرمایه‌دارا حاضرن یه پولی هم بدن تا سرمایه‌شون به کار بیفته و این خلاف منطق سرمایه‌داریه که سرمایه‌اش رو برای سود مثبت به کار میندازه. و این مسائلی که من میخوام بگم برای اینه که ببینید این مسائلی که در ایران هم هست زمینش رو ما بایستی که در جهان و در اقتصاد جهان و در اقتصاد خود ایران ببینیم که این زمینه اینها چیه. یعنی این حالت جنگی که الان هست در ایران و خطر جنگی که هست و آشوب‌های دیگری که در جهان هست یه زمینه اقتصادی داره که ما باید این زمینه اقتصادی رو بشناسیم.
جناب سنمراد، آیا این زمینه اقتصادی در رابطه با نئولیبرالیسم تشدید پیدا کرده؟
کاملا. یعنی اینکه این نئولیبرالیسم عبارت بود از همون ریگان و تچر، موقعی که جهان رو در حال بحران دیدن راه حلشون راه حل نئولیبرالیسم بود که الان ما نتیجهشو داریم میبینیم که نئولیبرالیسم نتیجهش الان به اینجا رسیده که ما میبینیم که الان همونطور که گفتم چند تا مشخصه داره که من به سرعت میگم. یکی همون نرخ سود الان بی اندازه پایین اومده به طوری که نرخ‌های بهره منفیه. مثلا در دانمارک بعضی از بانک‌ها برای اینکه برای خانه و مسکن به شما قرض بدن نه تنها بهره ای از شما نمیخوان بلکه بهره هم به شما میدن. اوراق قرضه شرکت‌های بزرگ آلمان هم الان بهره منفی پیدا کردن. حتی اوراق قرضه دولتی 10 ساله فرانسه و سوئد هم مانند آلمان و ژاپن الان نرخ بهره منفی دارن. اکنون در سطح جهان 12.5 تریلیون دلار سرمایه اجباراً با نرخ بهره منفی به کار افتادن. حتی در امریکا که اوراق قرضه دولتی 10 ساله اخیراً نرخش به 2% در سال رسید، نرخ سودش، این در واقع نرخ بهره منفی داره. چرا؟ چون تورم نزدیک 2%ه و بنابراین اگه اون تورم هم حساب کنیم میبینیم که نرخ اوراق قرضه دولتی در آمریکا هم در واقع منفیه. حالا سرمایه گذارا دارن به این وضع جدید خو میگیرن که پول بدن و نه تنها بهره نگیرن بلکه بهره هم بدن، در حالی که وقتی 2 دهه پیش میدونی این بهره منفی اول بار در بازارهای پولی ژاپن رخ داد و جهان در شوک فرو رفت. چرا که اصلا سابقه نداشت که سرمایه داری سرمایه پول بده و بهره که نگیره چی، یه پولی هم مجبور شه بده. حتی اون وقت کامپیوترها از کار افتاد. اون وقت اقتصاد دونا میگفتن، اقتصاد دونای سرمایه داری میگفتن این موقتیه و مربوط به حادثه خاصیه و این از بین میره. ولی حالا میبینن که این واقعیت نه موقتی بلکه پایداره و ناشی از ساختار سرمایه داری امروزه و پیشبینی کسی نمی کنه که در آینده نرخ سود بالا بره. این الان البته موقعی که ما میگیم نرخ سود باید توجه کنید که و این نرخ سود رو در کل اقتصاد ما میگیریم که حاصل جمع همه سودها و ضررهای همه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتیه و البته در این مجموعه مسلما شرکت‌های سودآور هم هستن، ولی ما موقعی که میگیم نرخ سود متوسط به صفر رسیده یعنی متوسط بازده همه واحدها منظورمونه. حالا اثر این چیه؟ در این یه گرفتاری و درماندگی سرمایه ها رو به وجود میاره که برای به دست آوردن سود محدود موجود البته رقابت ها چه میان شرکت ها و چه میان بانک ها چه میان دولت هاشون بالا میگیره و این رقابت ها به راحتی به جنگ و تخریب سرمایه های رقیب میکشه. چرا؟ چون برای اینکه نرخ سود تأسیسات و سرمایه های فیزیکی رو که از جنگ در میرن این بالا ببره، یعنی امید دارن که در جنگ کنن و تأسیسات و سرمایه های فیزیکی رقیبشون داغون شه و سرمایه های فیزیکی خودشون، پالایشگاه هاشون یا کارخونه هاشون که از جنگ در میره اون وقت سودش بالا میره و این مسئله مهم پایین رفتن نرخ سود با جنگ حل میشه. مسئله دیگه که من اون دفعه به سرعت گفتم واقعیت دنیای امروز اینه که جهان به طور وحشتناکی زیر بار قرضه و این رو من توضیح دادم دلیلش چیه و مسائلش چیه و به اصطلاح البته میدونیم که بزرگترین مقروض دنیا الان امریکا هست که این هم بازی دلیل جنگ طلبی های امریکا میشه، چون که کشوری که زیر بار قرضه سعی میکنه که با جنگ به اصطلاح مسائل قرضش رو از بین ببره. و سومین واقعیت اقتصادی دنیا اینه که جنگ تجاری بین کشورها به شدت بالا گرفته. الان میدونین که به اصطلاح جنگ تعرفه هاست، تعرفه ها رو بالا میبرن. الان امروز G20 یعنی 20 کشور مهم دنیا الان در ژاپن بودن و راجع به این مسائل مهمی که داره دنیا رو به سمت جنگ میبره یه مقدار تصمیم گیری کردن که هنوز ما البته نمیدونیم تصمیمشون دقیق چی هست. و چهارمین خصلتش اینه که نابرابری ها در ثروت و درآمد بسیار بالا رفته، کشورها در داخل کشورها و بین کشورها نابرابری شدیدی وجود داره و این موجب بحران شدیدی شده. بسیاری از مردم در جهان مجبور میشن پناهنده شن، آواره شن، از کشورهای خودشون میرن که به سمت کشورهایی که یه خورده فکر میکنن وضعش بهتره. الان این ماه سازمان آمار ملی ایتالیا برآورد کرده که 1.8 میلیون خانواده ایتالیا یعنی 5 میلیون نفر یعنی حدود نزدیک 10% جمعیت ایتالیا که یک کشور اروپایی معتبر و سنتیه، اینها در فقر مطلق یعنی absolute poverty به قول اونها زندگی میکنه. البته این آمار رو من از تایمز مالی لندن برای شما میگم. و حالا امروز میرسیم به پنجمین خصلت واقعیتی که سرمایه‌داری جهان امروز داره و اون هم اینه که مالی شده، یعنی فینانسیالیزاسیون. چرا که یکی از بلاهایی که به جان اقتصادهای جهان امروز افتاده و دامنگیر اقتصاد ایران هم البته میدونیم شده افزایش بانک ها و مؤسسات مالی نسبت به مؤسساتی که بخش تولیدی هستن. چون میدونیم مؤسساتی که بخش تولیدی هن اینا یه کالاها و خدماتی رو عرضه میکنن و کارگران رو به کار میگیرن، ولی بانک ها و مؤسسات مالی کارشون ربا خوردنه. یعنی بانک ها دنباله همون رباخورای قدیمی هستن که ابتدا البته کار بانک ها این بود که پس اندازای مردم رو میگرفتن و به سرمایه گذارا قرض میدادن و از تفاوت بهره دریافتی نسبت به بهره پرداختی به پس انداز کنندگان یه سودی این وسط میبردن. ولی امروز بانک های جهان چه کار میکنن؟ پریروز تایمز مالی لندن یک گزارشی داد که حداقل 39 کارگر که به طور غیر قانونی در یکی از معادن مس و کوبالت کنگو در آفریقا کار می‌کردند در اثر ریزش معدن جان سپردند. حداقل 39 کارگر، یعنی عده زیادی مجروح شدند و شاید هم بیشتر کشته شدند. کوبالت فلز اساسی در باتری اتومبیل‌های برقی و کنگو 60% تولید کوبالت جهان رو داره و به نوشته این روزنامه 30% از کوبالت هم از معادنی استخراج میشه که وسایل ایمنی ندارن. صاحب این شرکت که کاتانگا ماینینگ باشه پیش از این هم در کانادا سابقه محکومیت داشته و همچنین یک بار هم معلوم شده که توی کوبالتایی که میده اورانیوم هم هست که میدونیم اورانیوم دارای رادیواکتیو سرطانزا هست و به همین ترتیب این فروشش متوقف شده بوده. ولی جالب توجهی که بدونیم که این شرکت یک صاحبش یک مؤسسه مالی سوئیسی به نام گلنکور که در ژنو. امروز واقعیت اینه که بانک‌ها و مؤسسات مالی مانند گلنکور تریلیون‌ها دلار سرمایه دنیا رو در اختیار دارن و شرکت‌های تولیدی رو در سراسر جهان در اختیار گرفتن. قیمت نفت که روزی از طرف شرکت‌های نفتی و اوپک تعیین می‌شد، امروز توسط دلالان این بانک‌ها تعیین میشه. دلالان این بانک‌ها کارشون چیه؟ ارزهای مختلف، کالاهای مختلف، سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار رو تریلیون تریلیون و هر ثانیه به ثانیه می‌خرن و می‌فروشن. و بانک‌های وال استریت در نیویورک، این نوشته تایمز مالیه که عیناً من نقل می‌کنم، میگه بانک‌های وال استریت در نیویورک به صورت بازرگانان نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و فلزات صنعتی در آمدند. بانک‌هایی مانند بارکلیز، گلدمن ساکس، جی پی مورگان چیس و مورگان استنلی نفتکش‌هایشان را بر دریاها می‌فرستند و لوله‌های گاز طبیعی را پر می‌کنند. بانک جی پی مورگان 10 سال پیش به بهای 1.6 میلیارد دلار بخش‌های جهانی نفت، فلزات و زغال سنگ شرکت سیمپرو کامودیتیز را متعلق به بانک سلطنتی اسکاتلند را از آن خرید. بانک‌ها در آمریکا اجازه مالکیت فیزیکی نفت، گاز و غلات را دارند. آنها صاحب کارخانجات برق، پالایشگاه‌های نفت و انبارها در آمریکا هستند و از طریق انبارهای فیزیکی خود روی قیمت فلزات صنعتی تأثیر می‌گذارند. این چیزی است که فاینانشال تایمز که روزنامه خود این سرمایه‌داران هست نوشته. بدین ترتیب با افزایش سرسام‌آور ثروت‌های خصوصی در آمریکای شمالی، اروپای غربی و اخیراً به خصوص رشد سریع ثروت‌های خصوصی در آسیا، می‌بینیم که اکنون هنگ کنگ و سنگاپور شکاف خودشون رو با بانک‌های سوئیس و لندن و نیویورک کم می‌کنن، یعنی اونها هم در آسیا رقیب اینها میشن. رقابت این بانک‌ها و مؤسسات مالی که نام‌های مختلفی دارن، هج فاند بهشون میگن، پرایوت اکوئیتی فاندز بهشون میگن یا موچوال فاندز میگن، یعنی صندوق‌های متقابل، که اینها همه کارشون اینه که شرکت‌ها رو می‌خرن و می‌فروشن. هر روز اینها سرمایه‌های بیشتری رو در اختیار می‌گیرن و بر سر به دست آوردن سود بیشتری از نتیجه کار کارگران اینها با همدیگه رقابت می‌کنن. البته این سود بیشتر کفاف همه رو نمیده و نتیجه‌اش همونطور که گفتم نرخ بهره و سود سرمایه است که به صفر و حتی منفی رسیده. این سرمایه های مالی هم با به دست گرفتن شرکت ها برای بالا بردن سود اونها شروع می کنن که کارگراش رو اخراج کنن و گاهی حتی برای سود خصوصی خود شرکت ها رو به ورشکستگی می کشن و مؤسسات تولیدی رو اوراق می کنن و می فروشن. و اینها رو ما در خصوصی سازی های ایران هم می بینیم که شرکت های تولیدی مثل ماشینسازی تبریز، ماشینسازی عراق و دیگر رو این مؤسسات مالی یا افراد خصوصی با قرضایی که از این بانک ها میکنن میگیرن و الان بانک های و مؤسسات مالی ایران هم هیچ فرقی با این بانک های دنیا ندارن، البته به مقیاس خیلی کمتری همین اعمال رو انجام میدن. این تقریبا مشخصات دنیای امروزه که میبینیم که سرمایه‌داری به بن‌بست رسیده و راه خروج از بن‌بستش هم میدونیم که راه خروج سرمایه‌داری از بن‌بست یکی از راه‌های خروجش ایجاد جنگه و این مسائلی که ما الان در ایران شاهدش هستیم عیناً همینه. این تحریم‌هایی که امریکا کرده ایران رو و مردم ایران رو و این فشارهایی که میاره و این نشون میده که آمریکا به اصطلاح که با پادرمیونه خودش اصلا این حکومت ایجاد شد، این آمریکا الان به اصطلاح این مسائل رو به وجود میاره و این جنگ طلبی ها و تحریم ها و زیاده خواهی ها و جنگ طلبی ها و تسلیم طلبی هایی که آمریکا میکنه در واقع همین هست. و نکته که من نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که میگم که شعار نه جنگ، نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ الان کافی نیست، چون الان تقریبا جنگ از یه لحاظایی شروع شده و ما باید مطمئن باشیم که ما با نه تنها با جمهوری اسلامی روبرو هستیم، بلکه ناچاریم که موضع بگیریم در برابر این قدرت‌های امپریالیستی که میخوان مسائلشون رو در ایران حل کنن و ما نباید هیچ به اصطلاح توهمی نسبت به امریکا داشته باشیم. امریکا یک امپریالیسته و الان بایستی که نیروها و اینها به اصطلاح، چون بعضی ها اشتباهن، بعضی جوان ها موقعی که میبینن که آخونده با آمریکا طرف شدن دید خوبی برعکس نسبت به آمریکا پیدا میکنن و حتی عده‌ای برای مبرا کردن خود از جمهوری اسلامی اصلا مبارزه ضد امپریالیسم رو غلط ارزیابی میکنن و بعضی میگن که به اصطلاح مبارزه با امپریالیسم نافی مبارزه طبقاتی علیه سرمایه‌داران داخلیه، در صورتی که سرمایه‌داران داخلی هم متحد امپریالیست‌ها هستن و به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی هیچ وقت ما رو نباید غافل کنیم از اینکه ما با آمریکا و به اصطلاح این قدرت‌های مسلط هم که برای رفع مسائل اقتصادی داخلی خودشون این کارها رو میکنن ما با اونها طرف هستیم.
بله،
این چیزی بود که من به طور مختصر میخواستم راجع به این مسائل خدمت شنوندگان بگم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات که دادید و در همین جیبیستم مثل این که حالا به هر حال این ترامپ و کیم جونگ اون هم رفتن تو کره شمالی، چند قدمی اون داخل رو به هم دست دادن و بعد برگشتن تو کره جنوبی و حالا باز چه برنامه ترامپ داره معلوم نیست، چون اینها هر دفعه با ایران یک حرکتی میخوان انجام بدن، مثل اینکه اینا سعی میکنن که یک ترازی برقرار کنن، یه دفعه با ایران مثلا بیان بشینن صحبت کنن، بعد بگن احترام مثلا به که با همین افراد رژیم ایران هم میشن مردم خوشبخت بشن، بعد از اون طرف باز یه دفعه میره طرف
ببینید
مشخصه چیکار میکنه.
ما نباید گول این حرفا و ژستای ترامپ و امثال اینها رو نه اصلا گول حرفای جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و اینا رو گول حرفای هیچ سیاستمداری. ببینید زمینه همه این مسائل زمینه‌های اقتصادیه و متاسفانه تحلیلگران ما به این زمینه‌های اقتصادی که واقعیت‌های و این سیاستی که شما می‌بینید اینها همه برگرفته شده از چیزه، یعنی یک کشورها موقعی که میخوان جنگ کنن البته به دلایل اقتصادیه و حالا سیاستمدارا این ژستو میگیرن اون ژستو میگیرن این حرفو میزنن ما گول این حرفا رو نباید بخوریم، نه از طرف آمریکا، نه از طرف اروپا و نه از طرف سران جمهوری اسلامی.
دقیقاً گول نباید بخوریم که حقوق بشر براشون مهمه. اینو باید بدونیم که مسئله اقتصادیه و جنگ هم همونطور که شما بهش اشاره کردین برای اینکه بحرانشون به کشور دیگه صادر بکنن و بعدم به قول خود شما که گفتین این کارتل‌های اسلحه سازی هم به هر حال اسلحه‌ها رو که نمی‌تونن مثل چیپس نیست که اینا رو هم انبار بکنن، بعد یه جایی که می‌فروشن اون کشورا هم بعد بهشون تضمین می‌کنن که بخرن و بعدم باید یک جای جنگ بشه. حالا دیگه بستگی داره که کدوم رژیمی هوشیارتر باشه و نخواد که این فشار به ملت مردم خودش تحمیل بشه. رژیم ایران هم فعلا که از اون اولش که همش صحبت جنگ تا پیروزی بوده، حالا بر چی و بر کی میخواد پیروز بشه خدا میدونه. به هر حال خیلی لطف کردین و من یک اشاره بکنم به یک اطلاعیه که در این اطلاعیه به مناسبت گرامی داشته یاد جانباختگان دهه 60 و کشتار تابستان 67 هستش که میگه نمیبخشیم و نفراموش میکنیم. این برنامه روز 28 سپتامبر خواهد بود از ساعت 18 الی 22. آدرسش هم هست که من شفت سنتروم آفولتن بودن آکر 25846 زوریخ. کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس این برنامه رو تنظیم کردن که تئاتر بازی میشه به نام تئاتر گمشدگان، کاری از نیلوفر بیضایی، بازیگران هم هستن ستاره سهیلی، هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی و قصه خوانی نسیم خاکسار هست، روایت داغ نهان و 67 با مهدی برجسته از در مورد کشتار تابستان 67 صحبت میشه.